و هستن. آقای امینی قرار شد که قدری بیشتر درباره ویژگی های جریان های تکفیری و به تعبیر خودتون عصبیتی که در این جریان وجود داره صحبت کنید و بتونیم با کمک شما یک آسیب شناسی از درون داشته باشیم نسبت به اون چه که اتفاق افتاده و مشاهد شکل‌گیری جریان تکفیری چه در جهان اسلام و چه اشاره که داشتید در مجموعه ادیان و نگاه انسانی که اشاره داشتید وجود داره.
خواهش میکنم. هر جریانی که در بشر به وقوع پیوسته، جاری شده، ساری شده، حیاتی داشته، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، دکترینی داشته، اندیشه‌ای داشته در بد و ورود خود به جامعه بشری. تعداد اندیشه ورزان هر جریانی معمولاً معدود و قلیله، ولی وقتی که این جریان بخواد حیات داشته باشه و بخواد رشد و نمو کنه در اون جامعه بشری، نیاز به یک بدنه ای داره، نیاز به یک توده ای داره، نیاز به افرادی داره که یا آمدن یا غیر تعمدی یا به دلایل مادی یا به دلایل معنوی متعلق بشن و سرسپرده بشن به اون اندیشه، صاحب اندیشه جریانی که قرار اون فرد بهش تعلق داشته باشه. جریان تکفیر در جهان اسلام هم مستثنا از این قضیه نیست. عده معدودی اندیشه بر این قرار دادند که تکفیر کنن عده دیگر رو در جهان اسلام، و عده کثیری که به این اندیشه سرسپردند معمولا فاقد اندیشه بودند و معمولا آری از این بودند که بیان مانند آن صاحب اندیشه یا مطالعاتی داشته باشند یا تأملهایی داشته باشند در نظری که دارن پیش میبرند و ازش حرف میزنند. ما جریان تکفیر رو از صدر اسلام تا همین امروزه که مطالعه میکنیم عملا شاهد این هستیم که عده‌ای هستند، عده دیگر رو رد میکنند، تکفیر میکنند و اونها رو از حوزه اسلام و از حوزه ایمان خارج میکنند که این افراد عملا شاید بشه گفت اگر بیایم دیگه در بحث اندیشه یه مقداری آسیب شناسی بکنیم، به نوعی میشه گفت فهم کامل و دقیقی از اندیشه مقابل خودشون ندارن. ما در صدر اسلام هستیم، داریم که بسیاری از اشاعره و معتزله، بسیاری از افرادی که به مشبهه قائل بودن رو یا در فرقه کلامی مشبهه بودن رو تکفیر میکنن. بعدها میبینیم که معتزله و اشاعره خودشون هم دیگر رو گاهی اوقات تکفیر میکنن. در زمانه های بعدی که میریم امثال این نمونه ها رو زیاد میبینیم، تا اینکه بعد از ماجرای تفکراتی که بین وهابیون شکل گرفت و بیشتر گسترده شد، ما میوش رو امروزه داریم میبینیم که چه اتفاقی داره در جهان اسلام میفته. من تکفیر رو اینجا میخوام به صورت یک ترم، به صورت یک واژه، از منظری نگاه کنم که شاید یه مقدار مرتبط باشه با بحث رسانه. اجازه بدید من در قالب یک واژه یا در قالب یک ترم اینو بحث کنم. تکفیر به مثابه رمز بقا. در واقع یک تکفیری گاهی اوقات برای بقای خودش به تکفیر روی میاره، در واقع برای اینکه اندیشه خودش رو، که حالا یه مقدار جدیتر بگم ضد اندیشگی خودش رو یا بی اندیشه بودن خودش رو یا تعلق نداشتن به یک اندیشه اصیل، ریشه دار و انسانی رو فریاد بزنه، داره از تکفیر بهانه میگیره. همون حرفی که ما در قول عامه زیاد داریم میبینیم که طرف هیچ حرفی نداره و به جای این که مستدل از خود دفاع کنه در پی تخریب نفر مقابل برمیاد. تکفیر به مثابه بقا از یک منظر به تکفیر از جریانهای تکفیری برمیگرده. اما اگر ریشه یابی بخوام بکنم، چرا جریانات خارجی، دولت‌های خارجی یا دولت‌های غیر مسلمان بنزین می‌ریزن روی این آتش، دوباره به تکفیر به مثابه بقا نگاه می‌کنم. یک حکومت خارجی، یک دولتی که شاید دشمنی با ما داشته باشه، اون هم در پی بقای خودشه. تکفیر رو از این جهت بهش بها میده به تکفیر و به اندیشه یا به ضد اندیشه تکفیر یا به ضد اندیشه تخریب اندیشه مقابل، فرد مقابل، انسان مقابل، همکیش و همدین مقابل به این جهت بها میده که در پی بقای خودشه. یعنی نباید از این غافل بشیم که کار طبیعی و منطقی دارن میکنن وقتی که تکفیر رو در جهان اسلام دارن اینقدر تقویت میکنن. اونها در پی بقای خودشون هستن، همونطور که یک ضد اندیشه ورز در جهان اسلام که متعلق میشه به جریان تکفیری هم در پی بقای خودشه. از این منظر هم بنده فقط دارم طرح مسئله میکنم، میتونیم به این ماجرا نگاه بکنیم که به تکفیر به مسابه بقا یه مقداری نگاه بشه که چرا یک انسان اونقدر از لحاظ اندیشه ورزی در ضعف و در قلت اندیشه قرار میگیره، در قلت گفتگو قرار میگیره که برای بقای خودش راهی غیر از تخریب مسلمانی دیگر، انسانی دیگر، یا فرقه دیگر، مذهبی دیگر، یا جریانی دیگر، اهم از مذاهب فقهی یا مذاهب کلامی یا رویکردهای عرفانی در جهان اسلام نمیبینه. با این بس من اجازه میخوام که اگر فرصتی داشتم در فرصت بعدی به این بپردازم، با این کمبود وقتی هم که داریم به این بپردازم که یک رویکردهای غیر کلامی یا غیر فقهی چه کمکی میتونن به انسان معاصر بکنن برای اینکه واکسینه بشه، برای اینکه یه مقداری مسون بشه از نزدیک شدن به ضد اندیشه تکفیر.
خیلی متشکرم خانم. آخر نکته مهمی هستین موضوعی که آقای امینی هم اشاره کردن. خب از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، موضوع تکفیری ها یک سابقه ای به قدمت تاریخ داره، چه در جهان اسلام و چه در ادیان دیگر که سابقه تاریخی متفاوتی هم دارند. سوالی که مطرح است و نکته ای که مطرح است، خب طبیعتا با حذف افراد دارای این تفکر، این تفکر حذف نمیشه و از بین نمیره. برای مقابله با اصل این تفکر چه باید کرد که هر روز به یک نام متولد نشه و دردسرهای جدیدی رو برای مجموعه جهانیان، نه فقط جهان اسلام، برای همه انسانها مشکلاتی رو طبیعتاً ایجاد میکنه در هر نقطه ای از جهان که ببینیم، چه در دهه اخیر که در منطقه خودمون شاهد بودیم این نگاه‌های تکفیری و جریان‌های تکفیری و اقدامات تروریستی که داشتن. برای مقابله با تفکر چه باید کرد؟
درسته، دقیقاً حالا در تکمیل فرمایش شما، حتی کشورهای اروپایی بعضن صادر کننده افرادی که حالا به این جریانات گرش پیدا کردن، هیچ نه دوست می‌دارن نه هیچ میل و نه هیچ راه بازی رو گذاشتن که دوباره بعد از اینکه حالا این قائله جنگ ها و اینها تمام شده، این افراد برگردن دوباره به متن خودشون و هیچ، یعنی به قول فرمایش شما این یک بحثی نیست که فقط جهان اسلام رو نگران کنه. قاعدتا انسانی که به این راحتی به یک تروریستی تبدیل شده و یه به یک تروریست فکری با شستشوی مغزی به تبدیل شده که سری رو راحت میباره یا جگری رو راحت در میاره و به دندان میکشه، قاعدتا این برای کل جهان بشری خطرناکه. نه فقط حالا ما بخوایم بحث درون دینی کنیم، برای بشریت این موجود. این خیلی خوشحالم از این که ما به اینجا رسیدیم که در مورد اندیشه به این نتیجه در مورد تکفیر برسیم که این قاعدتا ضد اندیشه است، یا حالا به معنای همون کفر که بخوایم به معنی ریشه یه کلمه نگاه کنیم، این پوشانده شدن اندیشه است و دیگه ما الان اینجا خالی از اندیشه و یا حتی به قول فرمایش آقای دکتر ضد اندیشه ای رو داریم میبینیم که برای بقای خودش. من فکر میکنم بهترین دستاویز و حالا بهترین کمکی که ما بخوایم در جریان درون دینی خودمون کمک کنیم به پیشگیری از هر گونه ورود جریان های تکفیری در بطن و متن جامعه اسلامی، این هست که از همون اندیشه بخوایم کمک بگیریم. شما تا زمانی که اجازه به شما داده نشه از طرف مقابل که این گزاره اعتقادی، این دوگما بخواد نقد و بررسی فکری بشه، قاعده بر اینه که عرضم به خدمتتون یک عصبیتی پشت اینه. وقتی که ما بتونیم که این جریان رو نقد کنیم، بررسی کنیم و حالا به هر شکلی بخوایم در موردش گفتگو، دیالوگ برقرار کنیم، دیالوگ فکری برقرار کنیم، میتونیم موجب بشیم و پیشگیری کنیم که از اینکه این عصبیت فکری انجام بشه. ما توی حتی شبکه هایی که حالا خودشون موسوم به شبکه داعش بودن و حالا مدتی رو آنتنی داشتن و تصاویری پخش میکردن و اینها، تمامی بچه های اهل رسانه این مسئله رو باش مواجه بودن و دیدن، چه حالا تا حدود کمتری مردم عامه، ما نگاه میکردیم که افرادی رو که دستگیر شده توسط این جریانات بودن وای میستادن ازشون تست اذان و اقامه میگفتن ببینن که حالا با توجه به اون نزدیکی به فکر خودشون این افراد اذان و اقامه میگن یا نماز خوندنشون به چه صورته، یا با توجه به نزدیک فکر خودشون به این صورته. اگر نبود همونجا همون پشت نشون میداد دوربینشون که میبردن اون فرد رو گردن میزدن یا سر میبرد. شما تا زمانی که نتونید اون اندیشه رو به چالش فکری بکشید که نقد کنید، گفتگو، دیالوگ برقرار بشه، هر زمانی که این مانع به عنوان یک دوگما، گزاره اعتقادی ایجاد شد که این اندیشه قابلیت نقد، قابلیت آزاد اندیشی، قابلیت مانور فکری نداشته باشه، لاجرم ماحصلش به این طرف این پتانسیل رو خواهد داشت که اون تفکر به یک جریان تکفیری، به یک جریان محدور و دمی، یعنی عرض حکم محدور دمی برای طرف مقابل رو ممکنه که شاهد خواهیم بود.
این نکته ای که اشاره کردید خانم آخر، فکر میکنم یه کتابی هم منتشر شده در همین زمینه و گروه های تکفیری که از داعش به جا موندن به صراحت اعلام کردن که در برابر خود داعش هم الان ایستادن و میگن که این تفکر بالاخره یک مبنایی داشته به اعتقاد خودشون، البته که شکل گرفته. خب این تفکری که این روش های خشونتبار رو داره، حالا نمونه هایی رو اشاره کردید، خیلی وارد جزئیات نمیشیم اول صبح حال شنوندگانمون رو خراب نکنیم، ولی تفکری که این نگاه رو داره و فقط به دنبال حذف است، یا باید با اونها باشن یا حذف بشن، طبیعتا با اینا نمیشه گفتگو کرد و سر گفتگو و به چالش کشیدن اندیشه هاشون شاید به یک سرانجامی رسید.
دقیقا همینطوره دیگه. الان این بحثی که من شروع مطلب کردم، یعنی فتح باب در این باب دیالوگ کردم آقای حسینی، مربوط به پیشگیری این ماجرا میشه. یعنی نه الانی که یک همچین هیولایی از بطن و درون حقیقتی به اسم اسلام در اومده، حالا بخوایم به عنوان راهکار بهش نگاه کنیم. اون عرضی که بنده داشتم به عنوان پیشگیریه، یعنی هر تفکری رو شما بخوای بیارید و به عنوان کیس اندیشه‌ای به چالش بکشید، اونجایی که نقد رو وارد میدونن و اجازه نقد میدن، این میتونه سبب پیشگیری از اون تفکر بشه. حالا که یه همچین هیولا و یه همچین موجود وحشتناکی در بطن مقدسی به اسم دین، اون هم اسلام، حقیقتی به این چنین رشد کرده، نمو کرده، این همه منابع مالی به پاش ریخته شده، این همه تبلیغات که ما میبینیم جهان خالی از معنای غرب برای این که یک بوی از معنا بخواد بشنوه و اینها، خیلی از این جوانانی که متاسفانه گرایش پیدا کردن به این جریانات، اینهایی بودن که اونقدر خالی از معنا بودن که حالا اون جریان تکفیری به واسطه اون وسیله های رسانه‌ای که داشت تونست اینها رو دیگه. الان قاعدتا دیالوگ با یه همچین موجودات، با یه همچین عجائبی قاعدتا جوابگو نیست و ما چاره‌ای به جز مقابله یا حالا اون داستانی که حالا بالاخره سپاه قدس وارد شد و حالا وارد جنگ حالا فیزیکی شدیم و اینها، دیگه اینجا اندیشه جایی نداره، چون دیگه اصلا خطر موجودیت یه همچین جریانی دیگه داره خطرناک میشه. و نه، اگر بخوایم نگاهمون به عقب‌تر باشه، بله فکر میکنم اون موقعی که اگر راه باز بود، یعنی خودشون این اجازه رو میدادن اندیشه‌شون رو به نقد میذاشتن، ما هیچ در مورد هر جریان فکری، چون اگر این که ما اندیشه خودمون رو انقدر قوی بدونیم، هیچ مانعی نمیبینیم که بخوایم مناظره کنیم یا بخوایم حالا دیالوگ برقرار کنیم، به نقد بذاریم. گفتگویه که راهکار کمک کننده و پیشگیرانه از وجود یک همچین جریاناتی.
آقای امینی، شما چه نگاهی در این زمینه دارید برای مقابله با این تفکر و نه اینکه با آدم‌های اون بخوایم مقابله بکنیم؟ البته نکته خانم اخر نکته درستی است که با شرایطی که به وجود آورده بودن چاره جز مقابله فردی نبود، اما برای اینکه ما پیشگیری بکنیم به تعبیری و مانع از شکل‌گیری و تقویت و رشد این جریان‌ها بشیم چه باید کرد؟
تقریبا هر سه نفر ما متفق القول هستیم ما چاره‌ای جز گفتگو نداریم. انسان چاره‌ای جز گفتگو نداره، انسان چاره‌ای جز تعامل نداره. از آن زمانی که اومد سر کوچکترین مسائل اگر گفتگو نمی‌کرد و اگر تاب نمی‌آورد نفر مقابل خودش رو، مطمئناً جنگ در می‌گرفت. کما اینکه ما داریم می‌بینیم هر جایی جنگ گرفت، همین تاب نیاوردن عده‌ای در برابر عده‌ای دیگر است. اینکه جریان‌های ضد فکری تکفیری امروز به یه جایی رسیدند، حالا با پتانسیل و قابلیت خودشون و با کمک بیگانگان به یه جایی رسیدن که کار به مرحله مقابله فیزیکی رسیده، بحثیه که باید متخصصانش راجع بهش صحبت بکنن و کاملا شاهد هستم که در حال گفتگو راجع به این مسائل هستم و در حال اقدام هستم. اما مسئله بسیار مهمیه. ابتدای عرایزم گفتم خدمتون که بشنوندگان محترم که انسان این قابلیت رو داره که هر جایی از زندگی خودش به روی کرده هست و به روی کرده مستمسک شدن به تکفیر روی داره. ما هم همینطور. چیزی که من به ذهنم میرسه برای این که بتونیم اولا از تکفیر دور شیم، از تکفیر در جامعه خودمون مبرا بشیم، مسئول بشیم، و از طرف دیگر این ماجرای تاب نیاوردن رو در مقوله دینی هم بتونیم، این ایزوله بودن رو مقرر کنیم، همون بحث گفتگوه، همون بحث تاب آوردن اندیشه ها در برابر اندیشه های دیگر. یه دوست بزرگواری داشتم که همیشه میگفت هرچه هست زیر سر توحید است. از همین توحید عرفان در میاد و از همین توحیده که با یک رویکرد دیگه، با یک نگاه دیگه، با یک نگاه دیگه تکفیر کردن عده‌ای در برابر عده‌ای دیگر در میاد. من وقتی که دارم شخص مقابل خودم رو تکفیر میکنم، در واقع گویا دارم از این بهره میبرم که بگم او با توحید، او با وحدانیت خدا و او با یگانگی خدا و با او با ذات اقدس خداوند گویا نسبتی نداره، گویا از اون ذات رویگردان شده، گویا از اون ذات منسلخ شده و داره باهاش مقابله میکنه. اما در رویکرد مقابل وقتی یک نگاه عارفانه به خداوند میندازیم، میبینیم که دوباره همه چیز از توحید نشأت میگیره. در واقع نسبت انسان با خداوند نسبت معرفتی میشه، نسبت عرفانی میشه، و اون وقت میبینیم که صلح برقرار میشه، هم صلح انسان با خودش، هم صلح انسان با انسانهای دیگر. در واقع در ماجرای عصبیت هم همین اتفاق افتاده. انسان در واقع با خودش در صلح به سر نمیبره، که این در بروز خارجی خودش به اینجا میرسه که اعصاب دیگران رو هم نداره، حوصله دیگران رو هم نداره، تاب دیگران رو هم نمیاره. اگر این گونه نگاه کنیم، بنده معتقدم یه مقداری نگاه‌های رحمانی به اسلام در بین ماها یه مقداری ضعیف شده. همین علته که در جامعه خودمون شاهد این هستیم که اقبال به معنویت‌گرایی در حال گسترشه. معنویت‌گرایی که شاید الزاماً رنگ و بویی از مقوله دین نداشته باشه. این نیاز فطری بشره که باید با یک نگاه رحمانی به متافیزیک نگاه کنه، با یک نگاه رحمانی به مقوله‌های بشری و انسانی نگاه کنه. اگر این نگاه نباشه، مطمئن باشیم که حاصلش و ماحصلش یکی از اونها جریان‌های تکفیره. وقتی در مقوله دین قرار بگیرم، من شخص مقابل خودم رو با مقوله دینی به نام تکفیر رد می کنم و اگر در مقوله دین قرار نگیرم با چوب و چماق به جان نفر مقابلم می افتم. هر دوی اینا خروجیش همون چوب و چماقه، ولی یکی از مقوله دین داره آبش خور می گیره و دیگری از مقوله غیر از دین. همچنان معتقدم که باید روی کرده رحمانی و روی کرد معرفتی و روی کرد عارفانه به دین یه مقداری بیشتر در جامعه ما رشد و نمو پیدا بکنه که بتونیم از این طریق مسئولیت ایجاد بکنیم. کما اینکه اگر بخوایم به صورت بررسی موردی جریان‌های تکفیری امروز رو نگاه بکنیم، میبینیم که جریان‌های عارفانه‌ای که در خارج کشور ایران هستند عملاً هیچگاه روی خوش به جریان‌های تکفیری در این چند کشوری که متأسفانه مبتلا شدن به این درگیری‌ها هیچ روی خوشی به این جریانات نشون ندادن. در واقع شیعه و عرفان، تشیع و عرفان در مقوله بیبدیل ولایت به معنای عرفانیش و به معنای کلامیش متفق القول هستند. همین اصل هست که میتونه به راحتی اونقدر انسان رو مسئول بکنه که هیچ وقت خودش رو بی نیاز از مقوله ولایت ندونه که بخواد مستقیمن خودش رو هم در ارتباط با خداوند قلمداد بکنه و هم مجری حکم خداوند و هم به جای خداوند قضاوت بکنه که بگه طرف مقابل من به هیچ وجه از اسلام بویی نمرده و برای همین جان و مالش مباهه و میتونم ازش بگیرم.
متشکرم خانم آخر بهتادش استالی. برای اصلاح فضای موجود اقدامات ضروری، چه اقداماتی هست در جهت مقابله با این جریان و چه کسانی این مسئولیت رو باید به عهده بگیرن؟
قاعدتا وقتی که صحبت از اندیشه و اندیشه ورزی میشه، نقش اندیشمندان هر تفکری دست قوی خواهد داشت و من معتقدم به این که این خورده رو ما باید به خودمون بگیریم که کمکاری ما بوده. اگر که حالا عرض کردم توی قسمت قبلی صحبتم، اون جوان اروپایی خالی از معنا اگر بهش منوی تکفیر رو دادن به عنوان چیزی که بویی شاید براش از معنا برده باشه، اون جریان تکفیری رو انتخاب کرده. قاعدتا زمانی که صحبت از اندیشه و اندیشه ورزی از یک جریان فکری میشه، متفکرین هر فرقه، متفکرین هر تفکری نقش مهمی میتونن توی اون ماجرا داشته باشن و فکر میکنم وظیفش به عهده تبیینش، بیانش، راه کار دادنش، نقد طرف مقابل، نقد و بررسی، برقراری دیالوگ و اینها همه بر اساس اون متفکرینه. از اون طرف بال دیگه‌ای که این ماجرا میتونه بهش کمک کنه برای پرواز در ساحت اندیشه، قاعدتا بالیست به اسم رسانه. ما رسانه‌های ما کمکاری کردن و از کمکاری و ضعف اونهاست و من خورده میگیرم به این ماجرا که رسانه‌های دیگه این فضای اسلام حراسی، این نبود و ایجاد عدم الفت رو در بین مسلمین و حتی نشو و نماش رو به جهانیان بکشونن و قاعدتا ما توی مسئله رسانه‌ای هم کم کار کردیم. منظورم از رسانه فقط رسانه‌های درون مرزی خودمون نیست، منظورم از رسانه‌های برون مرزیه. درسته ما خدایی نکرده اگر یک اتفاقی بیفته، مثلا فرض کنید این اون فیلم موهن نسبت به پیامبر اعظم اسلام با سر و صده، ولی اصلا صحبت من اینجاست که چرا اصلا کار رو به اونجا برسیم که اصلا یه همچین ماجرایی ما اینقدر فضای رسانه رو خالی بذاریم که یک همچین چیزی اجازه به داشته باشه.
خواهش
میکنم زنده بشید. چون نزدیک به هفته وحدت هستین، اون قضیه محبت، مهرورزی و اخلاق، ما روز تولد پیامبر رو روز اخلاق میدانیم، به معنای این که ایشون مکارم اخلاق رو خواستن تکمیل کنن و علت بعثتشون رو همین بیان میکنن. فکر میکنم اگر ما بیشتر برگردیم به این مبانی و به این معانی عمیق، بتونیم راهکارهای بهتری رو برای دوری از عصبیت داشته باشیم.
آقای امینی، یک دقیقه نکته پایانی شما رو
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از این برنامه. به عنوان نکته پایانی، خودم رو و دوستانم رو توصیه میکنم به تاب‌آوری انسان‌ها و به تاب‌آوری جریانات فکری مقال خودم. از قول مولانا عرض میکنم، هر کسی از ظن خود شد یار من. این نکته بسیار مهمیه. هر انسانی از ظن خود به دین پناه آورد، به خدا پناه آورد و به دامن خدا فرار کرد و التجا آورد. بیاد بگیریم اینو که هر کسی از ظن خود یار خدا شد و خداوند یار او شد. این گمانها رو در مورد هم نیکو کنیم و به رسمیت بشناسیم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم احقر و جناب آقای امینی، و ممنون از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت که به مناسبت هفته وحدت تقدیم شما شد. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خوش خواندن.
ما آدم ها همیشه دنبال یه راه برای فرار از مشکلات و ناراحتی ها هستیم.
ما آدم ها همیشه ساده ترین راه ها رو انتخاب میکنیم.
ما آدم ها خیلی زود به موضوعات مختلف عادت میکنیم.
نکنه یه وقت عادت کنیم فقط برای رها شدن از غصه و مشکلات کتاب ورق بزنیم.
یادمون باشه کتاب همراه لحظه‌های تلخ زندگی ما نیست.
کتاب اومده تا به ما حال خوش خوندن رو هدیه بده.
کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27مین دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
حال خوش خواندن.
وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده. عزیزان، در هفته وحدت قرار داریم. دوستان، این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک‌های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان نیز هستند. رادیو گفتگو در آغاز هفته مبارک وحدت که مزین به